سلام و وقت شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. برنامه خبری این ساعت را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارانم احد عزیزاده و خالد مفتون به توجه شما میرسانند.
با تقدیم سلام، مایک پمپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که آینده افغانستان برای امریکا و هند از اهمیت برخوردار است. متأکید کرد که کاهش خشونت نقش عمده را در ثبات افغانستان میتواند بازی کند. آقای پمپیو این موضوع را روز چهارشنبه در نشست مشارکت استراتژیک ایالات متحده و هند در یک کنفرانس خبری مشترک با مقام‌های عالی رتبه هندی در شهر واشنگتن دی سی بیان کرد.
امیدوار هستم که تمام اشتراک کنندگان مطرح سیاسی در افغانستان، حکومت افغانستان، رهبران غیر دولتی در داخل افغانستان و طالبان به این نتیجه برسند که پاسخ درست یا اقدام درست کاهش قابل ملاحظه خشونت است که باید آتش بس بیانجامد.
وزیر خارجه امریکا همچنین گفت که کشورش با هند یکجا کار میکند تا ایندای مردم افغانستان مرفع، امن و سلامیز باشد و از سهمگیری هند در این راستا ستایش کرد.
یک مقام ارشد امنیتی ایران گفته است که کشورش با مذاکرات امریکا و طالبان ابراز مخالفت کرده است، چون دولت و مردم افغانستان شامل این گفتگوها نبوده اند. علی شمخانی رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران روز چهارشنبه پس از برگزاری نشست امنیت منطقه تهران در یک کنفرانس خبری گفت هر استراتژی، تصمیم و یا برنامه‌ای که بدون مشارکت مردم افغانستان باشد نادرست و محکوم به ناکامی است. این مقام ارشد ایرانی همچنین گفت که اگر امریکا و ناتو خواهان خروج از افغانستان هستند، سلاح و مهمات خود را به نیروهای افغانستان واگذار کنند تا آنان امنیت کشورشان را تأمین نمایند.
خروج اینها با توجه به وضع اقتصادی افغانستان باید در هماهنگی با دولت افغانستان بوده باشد. پیشنهاد این بود که آنچه را که به عنوان سلاح در اختیار دارند در افغانستان باقی بگذارند و نیروهای خودشون رو در هماهنگی با دولت افغانستان خارج کنند.
آقای شمخانی گفت طالبان یک واقعیت مردم افغانستان است که نمیتواند از آن چشم پوشی کرد و سؤال را مطرح کرد که آیا تمام افغانها طالبانند؟ در پاسخ گفت نه. او همچنین احتمال ایالات متحده ای امریکا را با استفاده از وضعیت افغانستان برای ایجاد ناامنی در مرزهای افغانستان با چین، روسیه و ایران ناممکن ندانست و ویرا آن کشور را متهم کرد. در این در حال است که ایران بارها از جانب امریکا با حمایت از گروه های تروریستی به شمول طالبان و القاعده متهم شده اند.
نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان، سفرش به افغانستان و دیدار با سران حکومت، سیاستمداران، زدانان و مقام‌های آمریکایی را مثمر خوانده است. زلمه خلیزاد در صفحه تویترش نوشته است ما به یک مرحله مهم در روند صلح افغانستان نزدیک می‌شویم. آقای خلیزاد در سفرش به کابل بر علاوه دیدار با جان بس سفیر ایالات متحده و جان میلر فرمانده عمومی نیروهای حمایت قاطع در افغانستان با سران حکومت افغانستان، آمد کرزی رئیس جمهور پیشین، رهبران سیاسی و فلان زن دیدار کرده است. تلاش‌ها برای کاهش خشونت و امور کردن را برای مذاکرات بین‌المللی محور بحث‌های این دیدارها عنوان شده است.
نادر نادری رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان میگوید که هنوز در زمینه استخدام کارمندان و ایجاد اصلاحات اداری از سوی مقام‌های حکومتی و افراد بیرون از حکومت زیر فشار قرار دارد. نادر نادری در مصاحبه‌ای اختصاصی با صدای آمریکا گفت که کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی تلاش کردند تا در بخش استخدام کارمندان دولت فساد اداری را کاهش داده و در ادارات اصلاحات و میان بیاورند، اما هنوز هم مداخلت در روند کاری این کمیسیون تا اندازه ادامه دارد.
این باعث شده که مردم باور پیدا بکنند نسبت به سیستم ها، نسبت به کار ما. به مو اندازه که مردم نسبت به سیستم باور پیدا کردن، مداخله سیاسیون و کسایی که صاحب نفوذ هستند محدودتر و کمتر میشن. و ما این فشار هنوز وجود داره. ما نیاز داریم به مردم خود و برای تمام اونایی که یک نوع منفعت دارند، این برشان توضیح بدیم که عدالت و انصاف باید رعایت شود.
اشاره آقای نادری با مداخله برخی مقام‌ها در کار کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در زمینه گزینش در پست‌های دولتی بود. با این حال با گفته وی ایجاد اصلاحات عاد زیادی از چنین مداخلات کاسته است. آقای نادری گفت که در جریان 2.5 سال گذشته حدود 51,000 نفر به گونه شفاف در ادارات دولتی افغانستان استخدام شده اند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. پاکستان میگوید که هند رقیب منطقه‌اش در پهلوی سایر اقداماتی که موجب تشدید منازع می شود، میزایل های میان برد را در کشمیر جابجا کرده و اتهام وارد کرد که دهلی جدید احتمالاً از این تسلیحات در حملات نظامی بیرون مرزی استفاده کند و صلح منطقه را برهم زند. شرح بیشتر از رویا زمانی.
شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در یک اعلامیه ویدیویی گفته که نامه را به شورای امنیت ملل متحد فرستاده و نگرانی خود را در مورد تهدید هند برای برهم زدن امنیت منطقه شریک ساخته است. آقای قریشی گفته است که در این نامه از ملل متحد خواسته است تا ماموریت نظارتی خود را در هند و پاکستان معذف کند تا وضعیت در منطقه به صورت مستقل تایید شود و این وضعیت مورد توجه شورای امنیت قرار گیرد. هشدار پاکستان در مورد تهدید امنیت منطقه پس از آن صورت گرفت که جنرال بی پن راوات لیدر سیز اردوی هند گفت که وضعیت در منطقه خط کنترل کشمیر هر لحظه می تواند متشنج شود و پاکستان را به شعله ور ساختن منازعه متهم کرد. این نظامی هند همچنان گفته است که اردوی آن کشور آمادگی عملیات نظامی پلان شده را روی دست دارد. آقای قریشی میگوید که در این نامه به سازمان ملل متحد گفته است که هند برای اینکه توجه جهانی را از نقض حقوق بشر در کشمیر منحرف کند در پی حمله به پاکستان است. اما وزیر خارجه پاکستان هیچ شواهد برای اثبات ادعای خود ارائه نکرد. حکومت هند نیز حال نسبت به این اظهارات واکنش نشان نداده است.
یک محکمه ویژه پاکستان در یک فیصله عجیب حکم داده که اگر پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین این کشور پیش از تطبیق حکم اعدام به مرگ طبیعی بمیرد، جسد وی باید به پارلمان کشانیده شده و برای 3 روز حلق‌آویز شود. در فیصله آمده است جسد او باید در یک چارایی در مقابل مقر پارلمان در اسلام آباد کشانیده شده و برای 3 روز حلق‌آویز شود. اما ناظرین اساسی این حکم محکمه را برخلاف قانون اساسی خواندند. محکمه به روز 3 شنبه پرویز مشرف را به اتهام خیانت به اعدام محکوم کرده بود. وکلای مدافعین جنرال پیشین اردوی پاکستان گفتند که در مقابل حکم اعدام آقای مشرف استیناف طلب خواهند شد. آقای مشرف که به دلیل وخامت صحیحیش در دبی تحت معالجه قرار دارد، در یک پیام ویدیویی حکم محکمه را ناشی از انگیزه های سیاسی خوانده است.
پلیس در چندین شهر بزرگ هند صدها اعتراض کننده را در حال بازداشت کرده است که مظاهرات در شهرهای بزرگ آن کشور هنوز هم ادامه دارد. اعتراض کنندگان در حال به مظاهره علیه قانون جنجال برانگیز اعطای شهروندی بر اساس دین ادامه دادند که اخیراً پلیس این ادامه مظاهرات را در آن کشور ممنوع اعلام کرد. بر اساس این قانون بجز از مسلمانان به سایر مهاجرینی که پس از سال 2015 میلادی از افغانستان، پاکستان و بنگلادش به هند فرار کردن شهروندی هند اعطا می شود. منتقدین میگویند که این قانون مسلمانان را مستثنو قرار داده و دموکراسی سیکولار این را زیر سوال برده است. اعتراض کنندگان امروز در حال به جاده‌ها برآمدند و موتورها را به آتش کشیدند که پلیس برای متفرق کردن آنها از گاز اشکاور استفاده کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در واکنش بر رأی مجلس نمایندگان آمریکا مبنی بر 13 خطاب به اعضای دموکرات گفت که آنان در واقع در صدد پیگیری من نیستند، بلکه در صدد پیگرد شما یعنی شهروندان آمریکایی هستند. آقای ترامپ همچنین گفت که 100% جمهوری خوان برخلاف اعضای دموکرات رای دادند و جمهوری خوان نسبت به هر وقت دیگر متحدترند. جزئیات بیشتر از رونالد درونی قرزنگ.
مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده آمریکا با طرفداری از استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به دو دلیل سوء استفاده از قدرت و ممانعت از کانگرس رأی داد. اعضای مجلس نمایندگان آمریکا ناوقت 4 شنبه شب با 203 رأی موافق و 197 رأی مخالف تایید کردند که آقای ترامپ در خصوص اعمال فشار بر اوکراین به خاطر آغاز تحقیق در مورد جو بایدن و پسرش از قدرت خود سوء استفاده کرده است. مجلس نمایندگان همچنان با 229 رأی موافق و 198 رأی مخالف آقای ترامپ را متهم کرد که به جلوگیری از عملکرد کانگرس تلاش کرده است. به این ترتیب پس از اندرو جانسن و بیل کلینتون، آقای ترامپ سومین رئیس جمهور آمریکا است که استیضاح خواهد شد. اکنون مجلس سنای ایالات متحده در اوایل سال 2020 میلادی تصمیم خواهد گرفت که آیرس جمهور ترامپ با سوء استفاده از قدرت و ممانعت از کنگره متهم شده و از قدرت خلع شود یا خیر. با توجه به اینکه هم حزبی های جمهوری خواه آقای ترامپ در مجلس سنای ایالات متحده اکثریت دارند، به نظر می رسد که مجلس سنا وی را از اتهامات تبرئه کند. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز پنجشنبه در جریان سخنرانی سالانه اش گفت که روند استعزای رئیس جمهور ترامپ پلان شده بود و گفت که انتظار دارد آقای ترامپ در قدرت باقی بماند.
و یک محکمه در فیلیپین امروز پنجشنبه یک قبیله برجسته سیاسی را به ارتکاب قتل عام سال 2009 میلادی مجرم شناخت. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم رادیو آشنا، شما مشروع خبرها را از همکارانم شنیدید. رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش داریم که مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا شام چهارشنبه به طرفداری از روند استعزای دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور به دلیل سوء استفاده از قدرت و همچنان کارشکنی در روند تحقیقات کنگره روی اتهام بر او رای داد. به این ترتیب پس از اندرو جانسون و بیل کلینتون آقای ترامپ سومین رئیس جمهور آمریکا است که استعزا می شود. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم قدیر مشرف مشنوید.
دونالد ترامپ اکنون سومین رئیس جمهور ایالات متحده در 230 سال اخیر تاریخ این کشور است که توسط اعضای مجلس نمایندگان این کشور استعزا می شود. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان پس از تایید جدی بودن رای گیری برای استعزای رئیس جمهور، دموکرات های مجلس را هشدار داد که در این لحظه به گفته وی تاریخی هلهله نکنند.
بسیار غم انگیز است که اعمال بی‌باکانه رئیس جمهور استعزا را ضروری می‌داند. او برای ما گزینه دیگری نگذاشت.
رأی‌گیری چهارشنبه شام تحقیقات منقسم دو حزبی سه ماهه مجلس نمایندگان را در مورد رئیس جمهور ترامپ پایان داد. قانونگذاران دموکرات مجلس نمایندگان پس از استماعی نزدیک به 10 شاهد در جریان نزدیک به 3 ماه صدها ورق سند را تهیه کردند، گویا اینکه آقای ترامپ با تعویق کمک نظامی 400 میلیون دلاری تصویب شده کنگره به اوکراین بر کیف فشار وارد کرده تا در مورد جو بایدن رقیب انتخاباتی دموکرات ترامپ و پسر آقای بایدن تحقیقات را آغاز کند.
در امریکا هیچ کس بالاتر از قانون نیست. دونالد ترامپ امنیت ملی ما را در ازای تلاش برای تقلب در انتخابات بعدی قربانی کرد. به همین دلیل و تلاش های مداوم وی برای جستجوی مداخلات خارجی در انتخابات ما باید استیزا شود.
دقایق پیش از آغاز رای گیری مجلس نمایندگان آقای ترامپ در سخنرانی در ایالت میشیگان گفت که دموکرات ها تلاش میکنند ده ها میلیون رای امریکایی های مذهب پرست را باطل اعلام کنند.
با اجزا غیر قانونی و حزبی امروز دموکرات های غیر فعال نفرت عمیق و اهانتشان را به رای دهندگان اعلام می کنند. این خودکشی سیاسی برای آنهاست.
تمام اعضای جمهوری خواه مجلس نمایندگان به رئیس جمهور ترامپ وفادار ماندند و استدلال می کنند که دموکرات ها با استیزای ترامپ تلاش کردند نتایج انتخابات 2016 را باطل سازند.
آنها نمیتوانند هیچ چیز را بر بنیاد حقایق بر او تحمیل کنند. رئیس جمهور در این مسئله کار نادرست را انجام نداده است.
همه پرسی ها نشان می‌دهد که تنها قانونگذاران در بخش استیزای رئیس جمهور منقسم نیستند، بلکه 43% مردم آمریکا از ترامپ حمایت می‌کنند، حالان که حدود نیمی از آمریکایی‌ها خواهان استیزای ترامپند. اما رأی مثبت تاریخی دیشب برای استیزای آقای ترامپ او را در میان دو رئیس جمهوری دیگر امریکا قرار داد که برای همیش در خاطر خواهد ماند. اکنون مجلس نمایندگان اتهامات استیزای رئیس جمهور را برای تایید به مجلس سنا امریکا محول می سازند، جایی که اکثریت در کنترل جمهوری خواهان است.
جمهوری خواهان هرگز ترامپ را از ریاست جمهوری برکنار نمی کنند. اما اگر ترامپ برای یک سال دیگر در قصر سفید بماند یا 5 سال دیگر، این مهم یک هشدار بوده و به ترامپ خاطر نشان می کند که اگر از صلاحیت کاریش گام فراتر نهد چه می تواند اتفاق بیفتد.
ریاست جلسه استیزای رئیس جمهور ترامپ در مجلس سنای کنگره آمریکا را جان رابرتس قاضی القضات آمریکا به دوش خواهد گرفت و باید 2/3 از 100 عضو مجلس سنا نیز به حمایت از استیزای ترامپ رای دهند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، میگوید که به مرحله اساس گفتگوهای صلح نزدیک شدند. از سوی هم معاون شورای عالی صلح افغانستان میگوید که آقای خلیلزاد در دیدار که با شمار زنان داشته تاکید میکرد که پیش از آغاز گفتگوها میان افغانها باید آتش بس برقرار شود. جلال میرزاد در مورد گزارش میدهد.
نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان در سفرش به کابل با رهبران حکومت وحدت ملی شمار از چهره‌های سیاسی و زنان دیدار کرد. او میگوید که مشوره‌هایش با آنان سودمند بودند. با این حال معاون شورای عالی صلح افغانستان میگوید که توافقنامه میان آمریکا و طالبان به زودی امضا خواهد شد.
ممکن امریکایی‌ها روی 4 موضوع عمده به توافق برسه با طالبان، مگر مردم افغانستان، حکومت افغانستان با طالبان موضوعات زیاد داره که با اونا صحبت کنن. به طور مثال یکی از موارد برای ما زنها حقوق زن، حقوق بشر، حقوق اقلیت‌ها و این موضوعات از قربانی‌های جنگ، اینا موضوعات است که همه در مجموع باید رویش صحبت کنیم.
برخی از کارشناسان به این باور هستند که این گفتگوها از بحر بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان است. این کارشناسان میگویند گفتگوهای صلح هنگام نتیجه خواهد داد که خشونت‌ها کاهش یابند و طرف‌ها بر آتش بس نیز توافق کنند.
گفتگوهایی که در دوحه جریان داره، گفتگوهای بین آمریکا و طالبان روی بحث خروجشان، نه صلح افغانستان. و شما دیدین که چند وقت پیش طالبان در لوگر و پایگاه هوایی بگرام و در چند جای دیگه با وجود از اینکه مذاکرات و گفتگوهای بین از اونا و امریکای جریان داشت، حملات از اونا جریان داشت بالای اهداف نظامی. پس در افغانستان فعلا چیز به نام صلح وجود نداره.
اما نماینده پیشین ایالات متحده امریکا برای افغانستان و پاکستان که در برنامه در کابل درباره چگونگی گفتگوهای صلح از طریق اسکایپ صحبت میکرد، گفت که در این گفتگوها تلاش امریکا برای بیرون شدن نیروهایش از افغانستان نیست، بلکه این کشور می خواهد که زمینه را برای گفتگوهای میان افغانها فراهم کند.
این مهم نیست که به گفتگوهای صلح وقت کافی داده شود. افغانستان در این باره جدی نیست. وقت زیاد نیاز است تا مسائل مختلف به بحث گرفته شود. اما واقعیت این است که در واشنگتن به حوصلگی سیاسی پیش آمده است.
هنوز طالبان بر برقراری آتش بس پیش از آغاز گفتگوهای میان افغانها توافق نکردند. بی شرط که هم نماینده ویژه امریکا و هم حکومت افغانستان بر عملی شدن آن تاکید دارند. انتظار می رود که آقای خلیلزاد دوباره به دوحه برود و گفتگوها را با نمایندگان طالبان از سر بگیرد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
اعضای مجمع مردمی ولایت تهرات میگویند که برای مقابله با ناامنی ها رهبری این ولایت در تلاش است یک شورای 100 نفری را بسازد. خلیل نوزایی در مورد گزارش میدهد.
افزایش ناامنی و جرایم جنایی در هرات شهروندان این ولایت را به تظاهرات و برآمدن به خیابان ها وادار کرد. باشندگان هرات میگویند که هر روز افراد مسلح ناشناس چندین منصوب نظامی و افراد غیر نظامی را ترور کرده و ده‌ها قضیه جنایی در این شهر رخ می‌دهد.
ما امنیت ماییم، ما فقط غیر از امنیت چیزی نماییم. ما خود حکومت غیر از زورگویی، غلدوری، کر بودن، کور بودن دیگه چیزی ندیدیم.
هرات شکل بی سابقه در اوج بحران و ناامنی قرار گرفته، به حدی که حتی مردم از ساعت 6:30 شام جرأت بیرون شدن از خونه خور ندارن. روزی نیست که شاهد ترور، قتل، قارت، اختطاف، شاهد واقعات جنایی نباشیم.
معترضین میگویند که بی‌تفاوتی مسئولان به تامین امنیت این ولایت باعث شده که مردم نسبت به هر زمان دیگر به حکومت بی‌باور شوند. دکتر نثار احمد مصدق، رئیس مجمع مردمی هرات، با تعیین مهلت 10 روزه به حکومت برای تامین امنیت از ایجاد شورای 100 نفری برای رهبری و تامین امنیت این ولایت خبر داد.
هیچ جای ایراد در هم نیست و دشمن و همچنان عوامل جنایتکار در هر نقطه از ایراد که خواسته باشن دست به ترور میزنن، دست به جنایت میزنن، دست به زورگویی میزنن و همچنان فساد اداری حاکم جامعه گردیده و مردم را به ستو آورده، مجبور ساخته که تا ما طی یک هفته با تمام بزرگان ایراد دیدن کردیم و قطعا فیصله به این شده که ما در مورد ایراد با ایجاد یک شورای رهبری 100 نفری برای ایراد و ایرادیا تصمیم میگیریم تا امنیت به ایراد تامین بشه.
مسئولان اتاق تجارت هرات نیز میگویند که ناامنی باعث شده تا شمار زیادی از تاجران سرمایه های خود را از افغانستان خارج کنند و این موضوع سبب بیکاری و بلند رفتن سطح فقر شده است. احمد سعید عظیمیان، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات:
بابا تعجب اتفاقات اخیری که افتاده، خیلی از تاجران نگران آینده و ما میبینیم که یک عده برنامه و پلان خارج کردن سرمایه خور از هرات دارن و این میتونه که در امر بیکاری بیشتر، در امر فقر بیشتر و در امر نابسامانی اجتماعی بیشتر تأثیر گذار باشه.
اما جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، میگوید که نیروهای امنیتی برای تامین امنیت این ولایت از جان مایه می‌گذارند و قرار است به زودی تشکیلات نیروهای پلیس در این ولایت افزایش یابد.
مقام ولایت هرات در حالی که از هر گونه طرح و پیشنهاد در راستای بهبود امنیت استقبال می‌کنند، تلاش جدی داریم تا از طریق تیم‌های مسلکی که از سوی وزارت‌های دفاع و داخله به هرات اعزام شدند، راهکار اساسی و مؤثر در راستای تامین امنیت تدارک، تدوین و عملی کنیم.
در جریان یک هفته گذشته دست کم 6 سرباز پلیس در جریان حملات افراد مسلح ناشناس در شهر هرات کشته و بیش از 10 تن دیگر به شمول غیر نظامیان زخمی شدند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
در همین حال منابعی در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفتند که دارالانشا با تکمیل شدن روند باشماری و تفتیش در 7 ولایت جنجالی اکنون مشغول تهیه گزارش تکمیلی از روند تفتیش و باشماری برای رهبری کمیسیون انتخابات و توقع می رود که به زودی کمیسیون انتخابات نتایج ابتدایی را اعلام کند. شرح بیشتر را از عبدالحی ورشان می شنوید.
منابع در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و صدای امریکا گفتند که تفتیش و بازشماری آرا در 7 ولایت جنجالی به شمول ولایت بغلان ساعت قبل پایان یافت و با تکمیل شدن این روند اکنون دارالانشا مشغول تهیه گزارش تکمیلی از روند تفتیش و بازشماری برای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات است. میرزا محمد حق‌پرست، یکتن از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات، شام امروز در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که خوشبختانه روند تفتیش و بازشماری در 7 ولایت جنجالی هم پایان یافت و دارالانشای کمیسیون به زودی گزارش تکمیلی را به رهبری کمیسیون مستقل انتخابات ارائه میکند و توقع میرود که کمیسیون هم به اسرع وقت ممکن در مورد اعلام نتایج ابتدایی تصمیم بگیرد.
در روزهای بسیار نزدیک از طرف ریاست دارالانشا رهبری کمیسیون تا به ارتباط تفتیش و باشماری یک گزارش تکمیل شده ارائه میشه. بعد از او رهبری کمیسیون در ارتباط اعلان نتیجه ابتدایی تصمیم خود را اعلام خواهد کرد.
وقتی از سخنگوی کمیسیون انتخابات پرسیده شد که به اسرع وقت یعنی چی، هفته ها یا ماه ها، باز هم به گونه اجمالی پاسخ داد و گفت:
هرچی که زود ممکن باشه، هم ریاست دارالانشا و هم رهبری کمیسیون خواهانی تکمیل شدن یعنی پروسه است که اونا برای به طرف اعلان نتایج ابتدایی.
دیدگاه نهادهای ناظر انتخاباتی این است که با تکمیل شدن روند تفتیش و باشماری در 7 ولایت و تصمیم گیری در مورد 2423 محل منازعه که قبلا وجود داشت و از آن جمله در مورد 1179 محل کمیسیون تصمیم گرفته باطل اعلام کرده است، دیگر بهانه خاص برای کمیسیون نمیماند که در اعلام نتایج ابتدایی تاخیر بکند. یوسف رشید، رئیس اجرایی نهاد نظارت انتخاباتی فیفا:
با تکمیل از این موارد فکر میکنم کار کمیسیون قاطعا پیدا میکنه و نتایج ویدئویی با اعلام شده. در مواردی که اعتراض وجود داره، شکایت وجود داره، من جمله تیکتای انتخاباتی که قبلا معترض بودن و دفاتر ولایتی بسته کرده بودن، اونا دیگه نمیتونه کمیسیون شکایت انتخاباتی رو تعقیب بکنه تا اینکه عدالت تامین شه. به نهایت ما در آخر روز چیزی که به نام نتایج نهایی اعلام میشه مورد پذیرش تمام طرفا باشه.
تصور عمومی این است که با اعلام نتایج ابتدایی انتخابات سوی کمیسیون مستقل انتخابات، دیگر مسئله انتخابات و هیاهوی ناشی از آن پایان یابد. اما قضیه به این سادگی انکشاف نخواهد کرد، بلکه مسائل اختلافی کماکان به جای خود باقی هستند.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید که فرمانهای تقنینی به معنای تقابل با قوای مقننه و دخالت در صلاحیت‌های شورای ملی نیست. جزئیات بیشتر را از همکار ما خیرالله رسولی میشنوید.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان با اشاره به انتقاد شماری از اعضای شورای ملی مبنی بر توشیح فرمانهای تقنینی توسط رئیس جمهور گفت که این کار به معنای دور زدن قوای مقننه نیست. آقای دانش در نشست تفسیر قانون جزایی گفت که حکومت به اصل تفکیک قوا و جایگاه قوای مقننه احترام و باور دارد، اما بر اساس قانون اساسی در حالات خاص این صلاحیت را رئیس جمهور دارد که فرمانهای تقنینی را وضع کند. به گفته معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، حکومت برای حل مشکلات، عملی کردن تعهدات بین المللی، تنظیم اجرات و اصلاحات در حکومتداری به صدور فرمانهای تقنینی اقدام کرده است.
با اطمینان میگوییم که در مورد فرمانهای تقنینی رئیس جمهور هیچ سوی نیت یا هدف دیگری در کار نیست و ما صمیمانه از همه وکلا و سناتوران گرامی میخواهیم که در کنار سایر وظایف خود به قانونگذاری اولویتی بیشتر داده شد و بروند تصویب قوانین سرعت داده شد تا ما در حکومت اصلا نیاز به فرمان تقنینی پیدا نکنیم.
آقای دانش همچنان انتقاد کرد که روند تصویب قوانین در شورای ملی به دلایل مختلف زمانگیر شده است و در حال حاضر ده ها سند تقنینی روی میز ولسی جرگه قرار دارد که سرنوشت آنها مشخص نیست. اما عبدالرؤوف انعامی عضو مجلس گفت که در جریان تعطیلی 94 طرح قانون، فرمان تقنینی و معاهدات بین المللی به این مجلس رسیده که از این میان 10 معاهده بین المللی، 20 طرح قانون از سوی وزارت عدلیه و اعضای مجلس است، اما متبقی 57 سند دیگر فرامین تقنینی رئیس جمهور است.
در حقیقت وظیفه اصلی ولسی جرگه را هم ریاست جمهوری گرفته، علاوه بر این که فرامین همو شرایطی را قانون اساسی گفته هیچ کدام شای پر نکرده، استجالیت نداشته. 12 روز 13 روز که بعد شروع کار ولسی جرگه مانده این فرامین آمده، باید 15 روز قبل که ولسی جرگت با کارش آغاز می شود این فرامین آمده باشد، او شرایط هم پر نکرده.
به گفته آقای انعامی، استقلال سه قوا در دوران حکومت وحدت ملی بی‌معنا شده و تلاش بر این است که قوای قضاییه و مقننه مانند مامورین وظیفه اجرا کنند و یک شخص می‌خواهد که طرز تفکرش بر سه قوا حاکم شود. فضل هادی مسلمیار رئیس صنایع افغانستان به صدای آمریکا گفت که هیچ قانونی برای طی مراحل در این مجلس نمانده است. به گفته آقای مسلمیار، در آغاز به دلیل انتخابات هیئت اداری در ولسی جرگه مشکلات وجود داشت، اما اکنون کارها به روال عادی برگشته است. در این 4.5 ماه که اکنون تقریبا 3 ماه کار کرده ایم، خوشبختانه ولسی جرگه واقعا کارهای جدی در بخش قوانین انجام داده و قوانین بسیار را تصویب کرده و به ما فرستاده. با این حال کارشناسان حقوق حکومت و شورای ملی را در طی مراحل طرح‌های قانون مقصر می‌دانند، چون به باور آنان شورای ملی از ظرفیت لازم برخوردار نبوده و حکومت نیز از قانون اساسی سوء استفاده کرده است. عبدالسبحان مصباح معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان به صدای آمریکا گفت که قانونگذاری در این کشور طی چند سال گذشته از مسیر اصلیش منحرف شده است.
قوانین به اساس فرامین تقنینی نافذ شده و این قوانین بدون شک اراده مردم که توسط نمایندگان ملت باید اعمال شود اعمال نشده و اون زرازی کیفیت مشکل داره و در زمین مشکلات دیگه را هم داره که او در آینده یک موضوع است که باید پارلمان به هر حالتش این مسائل را حل بکنه و تصفیه بکنه.
با این همه مشکلات بر اساس آماری که معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان بیان کرد، بیش از 450 قانون، مقرره و فرامین تقنینی در 5 سال گذشته از طریق شورای ملی و یا هم حکومت به تصویب رسیده است. وزارت عدلیه افغانستان روز یک شنبه همین هفته اعلام کرد که در جریان سال روان خورشیدی 75 سند تقنینی را برای طی مراحل به کمیته قوانین، کابینه و شورای ملی فرستاده است.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای آمریکایی بود، داشته های برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا که روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 به نشر رسید. باز بخش برنامه ها آغاز می شود تا 5 صبح که دوباره در خدمت شما با برنامه های زنده در خدمت شما قرار می گیریم. شب خوش آرام در پیش داشته باشین. الله نگهدار همه ایتان. We'll be right back.
دا واشنگتن دی. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اورئ.